أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقام ثانی از جهت توسعه، اینکه آیا همونطور که در اثناء وضوء قاعده تجاوز، شک در اثناء وضوء مجرای قاعده تجاوز نیست، قاعده تجاوز اینجا جاری نمیشه، اگر در اثناء غسل شک بکنه در وجود بعضی از اجزا، یا در اثناء تیمم شک بکنه در وجود بعضی از اجزای تیمم، آیا قاعده تجاوز جاری می شود یا اینکه این هم ملحق به وضوع هست در عدم جریان؟ اینجا وجوهی که ذکر شده برای الحاق غسل او تیمم او همامعن، مجموعاً سه وجه هست. وجه اول همون وجهی بود که قبلا گفته شده که در کلام مرحوم شیخ اومده بود و تقریبی که با استفاده از تعبیرات خود مرحوم شیخ در رسائل و در کتاب الطهاره میشه استفاده کرد، تقریب ملحق شدن غسل و تیمم به وضوع این بود که قاعده تجاوز در جایی جاری می شود که اجزای عمل مستقلن ملاحظه شده باشند، بعد تجاوز محل یک جزء شک بکنه در تحقق اون جزء، ولی اگر عملی که ذات اجزا هست این عمل را شارع مجموعه واحدی حساب بکنه و اعتبار بکنه، این عمل واحد حساب بشه و اجزا استقلالاً لحاظ نشه، خب تجاوز محل در اثنای اون عمل معنا نداره، چون ذات اجزا که نیست که در حال عمل شک در یه قسمت بکنه میشه از موارد عدم تجاوز. دیگه تجاوز محل صادق نیست، تجاوز محل نسبت به اجزا در جایی صادق است که اجزا ملحوظ بالاستقلال باشند، ولی اگر اجزا ملحوظ بالاستقلال نباشند و شارع مجموع اجزا من حیث المجموع را یک فعل واحد اعتبار کرد، اینجا دیگه این قاعده تجاوز جاری نمیشه. تقریبی که از خود عبارات مرحوم شیخ میشه استفاده کرد این تقریب بود. اشکال وارد به این تقریب هم اشکالی مناقشه بود که مرحوم عراقی داشتن، چون مرحوم شیخ که این تقریب را ذکر کرده برای این ادعا دلیلی که آورده اینه که هم غسل هم فرموده که وضوع به جهت وحدت اثر مترتب بر او واحد هست، یعنی دلیل بر وحدت وضوع اجزای و لحاظ عدم استقلال در اجزای وضوع دلیلش وحدت اثر مترتب بر اونه. بعد در ادامه خود مرحوم شیخ فرموده که غسل و تیمم هم که ملحق می شود به وضوع، نکتهش همینه که اثر مترتب بر غسل و تیمم مثل وضوع اثر واحده، وحدت اثر دلالت میکنه بر اینکه مؤثر واحد ملاحظه شده، فعل واحد ملاحظه شده. خب این فرمایش دلیل مرحوم شیخ برای وحدت مؤثر وحدت اثره. مناقشه مرحوم عراقی این بود که مجرد وحدت اثر کشفی از این نمی کنه که مؤثر در نظر شارع واحد اعتبار شده و لحاظ استقلالی به اجزا نشده و الا نقض میشه به مرکبات دیگر، از جمله خود صلات که مورد متیقن جریان قاعده تجاوز هست. صلات متأثر مترتب بر او اثر واحد هست، با حال این که اجزای صلات ملحوظ به استقلال هست. این فرمایش بله تقریب کلام مرحوم شیخ با استفاده از تعبیرات وارد در رسائل و کتاب طهاره اون بود، مناقشه مرحوم عراقی داریم. ولی همونطور که عرض شد در کلام مرحوم های خویی، کلام بله قول مرحوم شیخ و وجه مذکور در عبارات شیخ برای الحاق غسل و تیمم به بله الحاق غسل و تیمم به وضو اینجور به نحو دیگه بیان شده، به تقریب دیگه بیان شده و اشکال فرموده. اون چیزی که در مسواه هست اینه که فرموده مرحوم شیخ اینجا غسل و تیمم را ملحق به وضو می‌دانند. چرا؟ به جهت این که در باب طهارات اون چه که متعلق امر هست در وضو و غسل و تیمم، اون چه که متعلق امر هست طهارت حاصل از این اعمال خاصه هست، طهارت حاصل از این اسبابه، خود این اسباب متعلق امر نیستن. اون چه که متعلق امر هست طهارت حاصل از اینه و طهارت حاصل از این هم امر بسیطی هست، ذو اجزا نیست. بنابراین اون چه که ذو اجزا هست که خود این اسباب باشد اینا متعلق امر نیستن، و اون چه که متعلق امر هست که طهارت باشه این ذو اجزا نیست. قاعده تجاوز کجا میخواد جاری کنید؟ قاعده تجاوز باید در جزئی از اجزای مأمورم به بعد از مضی محل او شما جاری بکنید. به لحاظ خود افعال وضو، افعال غسل و افعال تیمم قاعده تجاوز جاری نمیشه چون جزء مأمورم به ندارید. به لحاظ طهارت هم ولو مأمورم به هست ولی اونجا هم چون بسیط هست بله دیگه قابلیت جریان قاعده تجاوز را نداره. خب این فرموده که این در اینجا مرحوم شیخ با استناد به این نکته قاعده تجاوز را در غسل و تیمم من فرمودن و این را ملحق کردن به وضو. بعد در مقام اشکال بر این وجه فرمودن خب این وجهی که مرحوم شیخ فرموده برای الحاق تمام نیست، دو تا اشکال به این وجه وارد میشه. اشکال اول اینه که از جهت مبنا ما این مبنا را قبول نداریم که مأمورم به در این طهارات صلات امر مسببی حاصل از این افعال خاصه باشه، بلکه ظاهر ادله اینه که اون چی که مأمورم به هست خود همین افعال هست. وضو طهارت عنوان برای خود وضو هست. در ادله اومده که مثلا اذا فعل ذلک فقط فعل عهد طهورین، مثلا در باب تیمم و غیر این وارد شده. خود ادله بله از خود روایات و از خود آیه شریف هم استفاده میشه که نفس این افعال متعلق امرن، مأمور به نفس این افعاله. و وقتی مأمور به نفس این افعال بود شرایط جریان قاعده تجاوز وجود داره. این شما چون بر اساس مبنای متقدمین مأمور به را طهارت میگرفتید در وجود شرایط قاعده تجاوز دچار اشکال شدید، ولی ما مبنا رو که انکار بکنیم، در مبنا اشکال بکنیم و صحیح در بین را مأمورم به بودن نفس افعال و اسباب بدونیم مشکل حل میشه. این یک اشکال به وجه مرحوم میشه. اشکال دوم اینه که حالا که قبول هم بکنیم که همون مبنای متقدمین را قبول بکنیم که مأمورم به طهارت حاصل از این اسبابه، حاصل از این اسباب و اینها سبب محصل مأمورون به هستند، نه خود مأمورون به. خب در اینجا ولو این مبنا را هم قبول بکنیم، ولی این که قاعده تجاوز در مقدمات مأمورون به جاری نمی شود، فقط در خود مأمورون به باید جاری بشه، این اختصاص داره به مقدمات عقلیه مأمورون به. ولی در جایی که برای مأمورون به شارع مقدمات بیان فرموده و بیان اون مقدمات به عهده شارع هست که ازش تعبیر میکنند به مقدمات شرعیه مأمورون به بسیط، در این موارد آثار مأمورون به در این مقدمات بار میشه، همونطور که در بحث براءت و اینها در اونجا بله در مواردی که مأمورون به امر بسیطی باشه ولی در مقدمات او شک داشته باشیم آیا اینجا میشه براءت جاری کرد یا نه، در دو امر به عنوان مقدمه برای حصول مأمورون به هست، نمیدونیم امر سوم هست یا نیست، اونجا براءت را نسبت به مقدمات جاری میکنیم. در از جهت اعمال قاعده تجاوز هم اگر ما هو المقدمه للمأمورون به مقدمه عقلی نبود بلکه مقدمه شرعی بود، تمام آثار مأمورون به شرعی در این مقدمه شرعی بار میشه. خب وضو و غسل و تیمم ولو مقدمیت داره برای مأمورون به ولی مقدمه شرعی که شد، این مقدمه ذات اجزا بودن او رو که شما قبول دارید، فقط اشکال شما این بود که مأمورون به نبود. جواب اینه که مقدمه شرعی بودن برای مأمورون به کفایت میکنه در ترتیب آثار مأمورون به.
تمام آثار مأمورون میشه؟
بله؟
تمام آثار بار میشه؟
بله، اون آثاری که لازم الرعایه هست بار میشه. الان اون آثاری که نه، تمام آثاری که متوقع باشه. بله، خب این دو تا اشکالشون فرموده. خب با اون توضیحی که نسبت به فرمایش مرحوم شیخ داده شده معلوم میشه که این تقریب کلام مرحوم شیخ اونی نیست که در مصوا آمده. اون چه که مرحوم شیخ میخواد در اینجا بفرماید اینه که این وضو را، خود اون سبب را، حالا شما این بله از جهت این که مأمور به بودنش را هم درست بکنید، ولی علایالن فرموده که این شیء واحدی ملاحظه شده، در خود سبب وحدت را دیده، تعدد را در ناحیه نفس این اسباب، نفس وضو تعدد ندیده. در فرمایش مرحوم آقای خویی که انه مفروغن ان هست که این سبب تعدد داره، منتها به مرحوم شیخ نسبت دادن که مرحوم شیخ فرموده تعدد در خود سبب کافی نیست برای اجرای مأمورون به، ما باید شرایط را در مسبب پیدا بکنیم، وجود شرایط در سبب کافی نیست. اون چه که به عنوان وجه کلام مرحوم شیخ، وجه قولش مرحوم شیخ ذکر شده، مطابقت ندارد با اون چه که در خود کلمات مرحوم شیخ. بله، اگر کسی غیر مرحوم شیخ از این را بخواهد جلوی جریان قاعده تجاوز را در وضو و غسل به تیمم بگیره، با این تقریب، با این بیانی که در مصوا ذکر شده، اگر کسی از این را بخواد جلوی جریان را بگیره، اون دوتا اشکالی که مرحوم آقای خویی کرده دوتا اشکال فی محلهی هست، اشکال وارده بر این تقریبه، ولی تقریب تقریبی نیست که مرحوم شیخ اون را فرموده باشه.
اشکالی تو بحث جامعه تیو هم نقضی کردن از مرحوم شیخ، اگر جامعه بسیط باشه شک در چیز میشه؟
از با شک در محصل دیگه،
همون دیگه.
نه، شک در محصل میشه، ولی این که چرا قاعده اون در بحث براءت، بله مشکل پیدا میشه، ولی این که
جامعه ما بسیط باشه مشکل میشه که با این اجزای مأمورون به دیگه اتحاد
نه اون اشکالش این میشه که نه از جهت اتحاد، بله اتحاد نداره با این غیر از اون میشه و شما نسبت به با جریان اصل در ناحیه این مقدمات و سبب و محصل نمیتوانید نتیجه بگیرید اون محصل را مگر بنابر حجیت اصل مثبت. ولی این مال اون بحث براءته در موارد شک در محصل، اینجا براءت جاری نمیشه بلکه مقتضای قاعده اشتغاله، چون حصول مأمورون به که محصل هست اثبات نمیشه مگر بنابر حجیت اصل مثبت. ولی در بحث جریان قاعده تجاوز اونچه که مورد نظر مرحوم شیخه این جهته. اینا عرض کردم که اگر کسی در جریان قاعده تجاوز برای منع جریان قاعده تجاوز در وضو و غسل و تیمم از این را بخواد استفاده کنه که در مسواک ذکر شده، این اشکالات دوتا اشکال مرحوم های خویی به این را دوتا اشکال واردی هست، ولی این وجه نیست که مرحوم شیخ این را فرموده باشه. این وجه اول این بود. وجه دومی که در اینجا ذکر شده برای الحاق غسل یا تیمم به وضو، وجهی است که اختصاص به غسل داره، یعنی ادعا می شود که با استناد به بعضی از ادله ما می توانیم ملتزم بشیم به این که شک در اثناء غسل قبل از تمام کردن غسل، شک در اثناء غسل هم باید اعتنا بشود و مجرای قاعده تجاوز نیست. اون وجه عبارت از اینه که ما به همین صحیحه زراره‌ای که در مورد وضو وارد شده نگاه بکنیم، این صحیحه زیلی داره که زیل اون صحیحه مربوط به غسل جنابته، زیل اون صحیحه مربوط به غسل جنابته که صاحب وسائل اون زیل صحیحه را در باب 41 از ابواب جنابت اونجا ذکر کرده. از زیل صحیحه استفاده میشه که شک در اثناء غسل هم مثل شک در اثناء وضو قابل اعتنا هست، نه اینکه حکم به اعتنا بشه. چرا؟ به جهت اینکه در زیل همون صحیحه زراره اینطوره که در مورد غسل اینه: قلت له رجل ترک بعض ذراعه او بعض جسده من غسل الجنابه، یه قسمت از ذراع یا یه قسمت از جسد را از غسل جنابه ترک کرده. حکم این چیه؟ امام علیه السلام در جواب فرموده که یا این یقین داره یا شک داره. حکم شک را در کنار حکم یقین، حکم شک را به این صورت امام علیه السلام فرموده: فقال ان شک و کان بهی بله و هو فی صلاته، اگر شک میکنه، در حالی که شک میکنه، اگر رطوبتی چیزی در دستش هست بتواند با اون رطوبت اون قسمت مشکوک الغسل را به او برسونه، خب این کار رو انجام میده ولو در اثنای صلات هم باشه، نمازش خراب نمیشه. حالا این حکم از جهت اینکه غسلش صحیح میشه یا از جهت اینکه رفع شبهه و رفع توهم بشه و یه بحث دیگه یه. ولی حالا عبارت اینه: با هو این ذا شک و کان بهی بله و هو فی صلاتهی مسح بها علی، این مال صورت شک. و این کان استیقنه، ولی اگر یقین داشته باشه، اگر یقین داشته باشه اون قسمت را نشسته، یقین داره که مثلا مرفق این پشتش را نشسته، آب به این اگر یقین پیدا کرده، امام فرموده که اینجا باید برگرده و اون قسمت را بشوید. حالا شستن او یا به اینکه آب جدید بگیره یا بله علایالین باید بشوره و نمیتواند نمازش را به همون کیفیت ادامه بده. به امکان استیقنه رجع، امکان استیقنه رجع فعاد علیه ما مالم یوسف بلتم و این فهم. بعد در ادامه فرموده مالم یوسف بله، به الا اگه بله پیدا کرد اینجا مثلا با همون بله هم برسونه آب را به اون موضعی که متروک مونده در قصر کافیه. فین دخل و شک وقت دخل فی صلاتی، در اینجا اینجور و در همین مورد اگر شک بکنه در حالی که داخل در صلات شده شک بکنه، فلیمزه فی صلاتی ولا شیء علیه، اگه در حالی که در نماز هست شک بکنه که موضعی از اون مواضع شسته نشده بعد از ذرا یا بعد جسد، همون اونی که قبلا گفته شده، اگر شک بکنه در حالی که در نمازش وارد شده شک بکنه، فلیمزه فی صلاتیهی ولا شیء علیه و این استیقنه رجع فعاد علیه الماء. این اونی که مورد استشهاده و استدلال میشه این قسمت از عبارته که در این وسط این ذیل صحیحه این عبارت امام علیه السلام این عبارت رو فرموده که ان دخل الشک وقد دخل فی صلاته فلیمضی فی صلاته، اگر این شک در غسل بعض الذرا به بعض الجسد بعد ما دخل فی صلات باشد اینجا لا یعتنی بهی یمضی فی صلاته و لا یعتنی. مفهومش چی میشه؟ چون دو تا قید ذکر کرده برای مضی و برای عدم اعتنا، مقتضای مفهوم این میشه که اگر شک بکنه در همین غسل بعض الذرا در غسل بعض الجسد شک بکنه و هنوز وارد نماز نشده، وارد عمل آخر نشده، یعنی هنوز در جای غسل هست، این باید اعتنا بکنه. از مفهوم این عبارت که ان دخل الشک و قد دخل فی صلاته استفاده میشه که ان دخل الشک ان شک و لما یدخل فی صلاته یعتنی بهی. خب این که قبل از دخول در صلات اعتنای به شک بکنه این مال جای این به اصطلاح بله این مربوط به شک در اثنا هست در حالی که موردم از موارد غسله، منتها مصادیقی که برای این وجود داره به این صورت تقریب میشه که اینکه شک میکنه در اینکه بعض ذرا را شسته، خب این ذرا ممکنه ذرا ایمن باشه ممکنه ذرا ایسر باشه، هر دو رو میگیره دیگه، که انه این روایت به مفهوم اینجور میگه که اگر شک در غسل ذرا بکنه، چه غسل ذرا ایمن را شک بکنه چه غسل ذرا ایسر را شک بکنه، مادامی که لم یدخل فی الصلات باید اعتنا بکنه. خب کسی که در حال شستن طرف چپ هست اگر شک بکنه در شستن طرف راست طبق این روایت باید اعتنا بکنه. این یک مورد که مربوط به محل بحث میشه. مورد دیگه مصداق دیگر برای شک در اثنا که مربوط به محل بحث باشه اینه که در روایت ذکر شده اگر در غسل بعض الجسد شک بکنه، خب این غسل بعض الجسد شامل شک در غسل رأس و رقبه میشه دیگه، اگر در غسل رأس و رقبه شک بکنه در حالی که لم یدخل فی صلاتی ولو در حال شستن طرف چپ مشکوک او غسل رأس و رقبه باشه به عنوان مصداق بعض الجسد. خب اگه اینجور باشه این بله در حقیقت این دو قسمتی است که شخص بعد تجاوز محل اون مشکوک در تحقق جز شک داره و حال اینکه بر اساس ذیل صحیح ذراره بالمفهوم امام علیه السلام حکم به اعتنا فرموده، پس میشه از این ذیل استفاده کرد که در اثنای غسل هم اگر شک پیدا بشه ولو تجاوز محل مشکوک هم اتفاق بیفتد ولی قاعده تجاوز جاری نمیشود باید اعتنا بکنه. این تقریب استدلال اینه. جواب و مناقشه‌ای که نسبت به این تقریب وجود داره عبارت از اینه که با توضیحی که در تقریب استدلال داده شد در حقیقت در قالب دو مصداق مدعی ادعا کرده بود که از این روایت الغای قاعده تجاوز استفاده میشه. یکی این که فرموده یکی از مصادیق شک جاییست که در حال شستن طرف چپ شک در غسل ذراع ایمن داشته باشه، یکی اینه که شک در غسل رأس و رقبه داشته باشه. این هر اشکال اینه که بله این روایت زیل سعی زراره این دو موردی که به عنوان مصداق قاعده تجاوز ذکر شده این بله یک مورد را دلالت ندارد، مورد دیگر را دل میگیره، ولی اون مورد دیگر از مصادیق قاعده تجاوز نیست. این که شک در مورد غسل جنابت را فرد شک را ما این بگیریم که شخص در حال شستن طرف بدن طرف راست یا طرف چپ شک بکنه در تحقق غسل رأس، این را ادعا شده بود شامل میشه. چطور شامل میشه؟ تقریب شمولش این بود که بعض الجسد شامل اینم میشه. جواب به اشکال به این تقریب اینه که عنوان جسد غسل الجسد در روایات قول در مقابل غسل الرأس، عنوان جسد شامل غسل الرأس نمیشه. روی این حساب این بعض الجسدی که گفته شده یعنی همین بعد از بله بعد از شستن سر و رقب بله سر و گردن در بقیه اگه شک داشته باشه. پس این اصلا مشمول روایت نیست، شک فی غسل رأس و رقبه حال کونهی مشتقلن به غسل الایمن او الایسر، این مشمول روایت نیست، چون عنوان روایت در روایت غسل و ذراع یا جسده. و اما مورد دوم که یکی از مصادیق شک در غسل و ذراع اینه که در حالی که در شستن در حالی که شخص مشغول شستن طرف چپ هست شک بکنه که ذراع راست را شسته یا نه، شک در ذراع معلومه که یک از مصادیقه. این چون این را شامل میشه و اینم از موارد مضی محل هست، تجاوز محله، پس معلوم میشه که صحیح میخواهد بفرماید قاعده تجاوز اعتبار نداره. جواب مناقشه نسبت به این مورد هم اینه که این مبتنی هست بر این که بین طرف ایمن و طرف ایسر در غسل جنابت ترتیب معتبر باشه. اگر ترتیب معتبر باشه این روایت که میگه اگر شخص در اثناء غسل در غسل ذراع ایمن شک کرده باشه ولو مشغول طرف ایسر هست اعتناب شک نکنه، چون این شک از موارد شک بعد مضی محل هست، طرف راست باید قبل از طرف چپ شسته بشه، این مال دلال میکنه بر الغای قاعده تجاوز. ولی اگر این رو که قائل نشد ولو قول معروف بین متقدمین این بود که بین طرف ایمن و طرف ایسر ترتیب معتبره، ولی متأخرین این رو قبول نکردن، گفتن دلیل نداره، ما در غسل جنابت بین طرف ایمن و طرف ایسر ترتیب رو معتبر نمیدانیم، اون ترتیبی که معتبر هست فقط بین غسل رأس و رقبه از یک طرف و بقیه البدن از طرف دیگر است. خب اگه ترتیب رو معتبر ندانیم، اگر ترتیب رو معتبر ندانیم، کسی که مشغول به غسل طرف ایسر هست در غسل ذراع ایمن شک داشته باشه، مثل اینکه در غسل مثل اینکه شخص در مشغول شستن مثلا پاهاش باشه در غسل ذراع پای چپ هست در غسل ذراع چپ شک داشته باشه، چجور اونجا تجاوز محل نیست؟ ذرای ایمن بالقیاس الى کل طرف چپ هم در حقیقت بله چون جزء او هست، جزء از کل جسد در مقابل رأس و رقبه هست، مورد از موارد شک در موضی محل نمیشه. روی حساب این صحیح زراره در یک تقدیر بنابر یک مبنا می شود به ذیل صحیح استدلال کرد برای اینکه قاعده تجاوز در غسل هم اعتنا جاری نمیشه و باید به این شک اعتنا بکنیم، ولی به حسب اونجی که مبنای متأخرین نه این نمیشه به این صحیح استدلال. خب این وجه دوم. وجه سومی که برای الحاق غسل او تیمم احد و مازده کرده، وجهی است که در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده و اون وجه عبارت از این است که صاحب جواهر فرموده که چون تیمم بدل از وضو حالت بدلیت و جایگزینی جانشینی نسبت به وضو داره، صحیحه زراره که وضو را خارج کرده است از قاعده تجاوز، استثنای در وضو را که اثبات کرد، تیمم بدل از وضو هم به خاطر بدلیت بدلیت تیمم نسبت به وضو ملحق می شود به وضو در این حکم. تمام احکام وضو در مورد تیمم که بدل او هست بار می شه. این بله وجهی است که در کلام مرحوم صاحب جواهر استفاده میشه. اشکالی که نسبت به این وجه وجود داره، مناقشه ای که بله در این وجه وجود داره که در کلمات عنوان شده، چون این بحث را مرحوم سید صاحب العلوه در مسئله 47 از بحث شرایط وضو اونجا عنوان فرموده و خود مرحوم سید در متن فرموده بود که بله تیممی که بدل از وضو هست لا یلحقه حکم وضو فل اعتنای به شک اذا کان فل اثنا. تیمم این که شک در اثنای در وضو قابل اعتنا هست مال تیمم از وضو نیست. در ذیل اون مسئله اعلام وش این حرف رو هم ذکر کردن. وشش عبارت از اینه که بله قبول داریم که تیمم بدلیت نسبت به وضو داره، ولی مجرد ثبوت بدلیت کافی نیست برای اینکه تمام احکام وضو در مورد تیمم جاری بشه. اون مقداری که در بدلیت میشه ملتزم شد دلیل دلاله بر اون میکنه در اصل این که مبیح للصلات هست یا رافع حدث هست، این مقدار را ملتزم میشیم که تیمم جایگزین وضو هست در این حد. اما این که تمام احکام مبدل که وضو باشه در منها این اعتنای به شک در اثنا این هم بار بشود بر تیمم، این را دلیل نداره. روی حساب در غیر این هم در بقیه موارد هم احکام دیگه وضو در مورد تیمم جاری نمی شود. مثلا یکی از احکام وضو استحباب تجدید وضو هست و در مورد تیمم خب ملتزم به استحباب تجدید تیمم برای اینا نمیشیم دیگه. بدلیت اون مقداری که از بدلیت ثابته در رفع حدث یا در اباحه للصلات، اما تمام احکام دلیل نداریم. روی این حساب در مقام ثانی نتیجه بحث این شد که استثنای از قاعده تجاوز اختصاص دارد به وضو. استثنای از قاعده تجاوز در موارد شک در اثنا اختصاص دارد به وضو و در مورد غسل و تیمم این استثنا ثابت نیست. با توجه به این که ادله قاعده تجاوز هم اطلاق داشت غیر از صلات بقیه را هم بقیه اعمال را می گرفت، از جمله وضو غسل و تیمم همه را می گرفت، خب در مقابل این اطلاق به عموم در وضو دلیل بر تخصیص داریم رفعیت کردیم، در بقیه دلیل بر تخصیص که نداشتیم به اطلاق عکس می کنیم. بله اگر کسی مثل مرحوم ناینی قائل به این باشد که قاعده تجاوز اختصاص به صلات دارد، خب بله دیگه در غسل در موارد شک در اثنای غسل و شک در اثنای تیمم نمیتواند قاعده تجاوز رو جاری کنه، چون اصلا مقتضی جریان نداره نه اینکه مانع داره. روی این حساب در همون مسئله 47 که عرض شده بود در کلام مرحوم صاحب عربه اومده که مرحوم صاحب عربه فرموده که تیمم بدل از وضو لا یلحقه حکم الوضو فی الاعتناء بشک فی الاسماء. اینجا بعضی از محشین گفتن نه ملحق می شود در مقام در وجه الحاق، گفتن به خاطر اینکه اصلا قاعده تجاوز اختصاص به صلات داره دیگه، قاعده تجاوز چون اختصاص به صلات داره پس از جهت نتیجه عملی این شد که ملحق میشه. اینا این که مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم های بروجردی، مثل مرحوم های گلبایگانی، اینا در اون ذیل اون مسئله 47 فرمودن که یلحقه، دلیل الحاقش هم اینه که قاعده تجاوز اصلا اختصاص به صلات داره. این غیر از اینه که ما از راه استثناء بخوایم اثبات بکنیم. اگر ما اطلاق در ادله قاعده تجاوز را قبول کردیم، ملتزم به او شدیم که صحیح زراره به صحیح اسماعیل بن جابر اطلاق داره، استثناء کردن عمل احتیاج به دلیل مخصص داره، مخصص هم در خصوص وضو جاری شده، در ثابت شده، در غسل و تیمم مخصص ثابت نشد. ولی اگه که از همون اول بگه دلیل قاعده تجاوز اطلاق نداره، خب این راحت دیگه، برای اعتنای به شک در اثنای غسل و در اثنای تیمم دلیلش اینه که اینجا مقتضای قواعد اینه و قاعده تجاوزی اصلا قاعده تجاوز شامل غسل ما نداریم که دنبال تخصیص او بگردیم. این مقام بحث در مقام دوم در جهت بله تاسه. مقام سوم از بحث اینه که آیا در مورد وضو همونطور که استثناء شده است شک در اثنای وضو از قاعده تجاوز، آیا از قاعده فراغ هم استثناء شده؟ یعنی اگر در وضو در صحت اجزای سابق کسی شک کرد، اونجا هم باید اعتنا بکنه، یا اینکه نه استثناء فقط مال قاعده تجاوزه؟ روی این حساب اگر کسی مشغول شستن دست راستش هست، در صحت شستن غسل وجه شک کرد، اعتنا نکنه، قاعده تجاوز بهش بگه، به قاعده فراغ تمسک بکنه، اعتنا نکنه. آیا استثناء و عدم جریان فقط مال قاعده تجاوز هست، یا همونطور که قاعده تجاوز در اثنای وضو جاری نمیشه، قاعده فراغ هم در اثنای وضو جاری نمیشه و شک در صحت اجزای سابقه محکوم به اعتنا، لزوم اعتنا هست، نه محکوم به عدم اعتنا؟ خب اینجا در این مقام سوم در حقیقت سه وجه وجود داره که به این سه وجه گفته شده به این که ما میتوانیم الحاق بکنیم استثنای قاعده فراغ را به قاعده تجاوز. بگیم همونطور که قاعده فراغ، بله، قاعده تجاوز در اثنای وضو جاری نمیشد، قاعده فراغ هم در اثنای وضو جاری نمیشود. وجه اول اینه که ما به خود همون صحیحه استدلال میکنیم، همون صحیحه زراره که همون صدر صحیحه زراره که مربوط به وضو بوده، در اون صدر صحیحه زراره تعبیراتی که در اون صدر ذکر شده از اون تعبیرات استفاده بشود که نه تنها قاعده تجاوز جاری نمیشه و شک در اصل الوجود محکوم به اعتنا هست، شک در اصل، بله، شک در صحت محکوم به عدم اعتنا هست. به چه بیان؟ به این بیان که در اون روایت اینجور هست که امام علیه السلام فرموده که شما اگر ما دمت کنت قائدن علی الوضو، اگر شک کردی باید اعاده بکنی اون مشکوک را و جمیع اونی را که شک کردی باید اونها را اعاده بکنی. خب گفت ادعا اینه که اینکه جمیع اون چرا که شک کردی باید اعاده بکنی، این هم شک در صحت او را میگیره، شک در اصل وجود را میگیره، هم شک در صحت رو میگیره، هم شک در اصل وجود و هم شک در صحت رو میگیره. این عنوان که اعد علیه ما و علی جمیع ما شککت فی، هر دو قسم رو میگیره. پس از این صحیحه ضراره استفاده میشه که قاعده عدم اعتنا مال اثنای وضو نیست، چه قاعده تجاوز باشه چه به لسان قاعده فراغ باشه. این وجه اول. آیا این وجه تمام یا تمام نیست؟ مرحوم آقای خویی در بحث اونجایی که در مصباح هست فرموده که این صحیحه اطلاق داره، غیر از شک در اصل وجود شک در صحت رو میگیره، ولی اون جایی که اون شرطی که ما احتمال خلل در او میدهیم او از اموری باشه که مما سم الله باشه، ولی اگه مما سم الله نباشه نه، اونو نمیشه از قاعده، نمیشه از این صحیحه استفاده کرد. چون در این در ذیل این روایت این قید ذکر شده که جمیع ما شکک فی مما سم الله، اگر اون مشکوک امری باشد، مشکوک امری باشد که در خود آیه شریفه به عنوان وصف به عنوان شرط اعتبار او ذکر شده، اگر مشکوک از این قبیل باشه، این صحیح زلاله میگه به این شک هم باید اعتنا بکنی. به عنوان مثال مثلا اگر فرض کردیم که مثلا بله فقصول و وجوه هکم و عیدی هکم الالمرافق را فرض کردیم که این قایت قصل هست. اگر فرض کردیم، بعضی رو اونی که عامه مثلا گفتن، اگر فرض کردیم که این خود آیه فرموده که در قصل شما مثلا بله از اصابه الال مرافق بشورید، خب اینجا این که از اصابه شروع بشه به مرفق بشه، این از اموری است که بله این در خود کتاب ذکر شده. حالا اگر در وقتی که مشغول شستن دست چپ هست در این وقت شک بکنه، چون این مما سم الله میشه طبعا باید به این اعتنا بکنه. یا مثال دیگه ای که وجود داره اینه که مثلا اگر در حالی که مشغول شستن دست هست شک بکنه که صورتش را که میشست اون یه مشت آبی که برداشت آیا آب مضاف بوده یا آب مطلق بوده، خب اینجا بنابر این که صحت غسل متوقف بر این که با آب مطلق باشه به آب مطلق باشه و در آیه شریفه هم که امر به غسل کرده یعنی غسل بالما به ماء مطلق، این که مغسول به ما باشه مما ذکر فی الکتاب میشه. خب وقتی که در حال شستن دست راست این شک رو پیدا شک بکنه، مثلا حالا از باب این ممکنه مثلا آبی که از شیرها اینا میاد اگر همراه با کلور اینا مثلا یه جوری باشه که در حال شستن دست راست اگه کسی در این تشکیک بکنه بگه این آب مضافه، در حال شستن دست راست میبینه که آب صاف آب، ولی احتمال میده که در حال شستن صورت اون آبی که گرفته بود اون وقتی هم که به صورت میرسون اون حالت همراه با اون مواد بوده. حالا اینجا چون این مشکوک مما ولو مشکوک وصفه، ولی وصفی است که در خود کتاب بیان شده به این اعتبار که غسل یعنی غسل بالما، غسل بالما، پس کتاب دلالت بر این میکنه که صورت را بالما باید بشوریم. در این موارد ایشون فرمود که اگر شک پیدا بشه قاعده این صحیحه زراره این موارد را دلالت داره، یعنی دلالت میکنه بر اعتنای به شک، همون هم شک در اجزا هم شک در اوصاف و شرایط، ولی به شرطی که اون شرط مما سم الله باشه.